ده. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
لایحه دخل و خرج سال آینده کشور تقدیم به مجلس شد. اولین بودجه‌ای که بر اساس چارچوب برنامه هفتم نوشته شده. رئیس جمهور توجه به تولید را محور اصلی برنامه‌های دولت عنوان کرد.
گسترش حملات رژیم سکولیستی به غزه از شمال تا جنوب و خونتر شدن اوضاع انسانی در غزه، سازمان ملل بار دیگر هشدار داد.
دوران ذرات آلاینده در شهرهای صنعتی، اصفهان، تهران و اهواز در وضع قرمز، تبریز، مشهد، عراق و کرج نارنجی.
در بخش ورزشی امشب مساف پرسپولیس با الدوحیل برای صعود به دور هستی لیگ قهرمانان آسیا
و در پیک نیمروزی درباره تخلف دو ساله یک شرکت خودروساز مونتاژی میشنوید که همچنان در انتظار حکم نهایی است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. بنده میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی در خدمت شما هستیم.
رئیس جمهور صبح امروز لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. آقای رئیسی که برای دفاع از لایحه بودجه 1403 به مجلس رفته بود گفت یک سال همکاری دولت با بخش‌های مختلف به ویژه مجلس در اجرای لایحه بودجه 1402 موجب رشد اقتصادی و تولید و مهار تورم شد و بسیاری از توطئه‌های دشمنان را ناکام گذاشت. رئیس جمهور تأکید کرد در این بودجه تلاش شده علاوه بر نگاه واقعی و انطباق با برنامه هفتم، گام‌هایی برای رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، انضباط مالی و تشکیل حساب واحد خزانه برداشته شود.
سند دخل و خرج سال آینده کشور به بهارستان رسید. امروز رئیس جمهور اولین بودجه را تقدیم مجلس کرد که بر اساس چارچوب و احکام برنامه هفتم نوشته شده است. رئیس جمهور میگوید تلاش شده بودجه سال آینده مبتنی بر برنامه هفتم و توجه به واقعیت ها باشد.
واقع نگری از محورهای مورد توجه در این بودجه بوده. هم هزینه واقعی دیده بشه، هم درآمد، هم برنامه‌ها واقعی ارائه بشود. بودجه 1403 مبتنی بر برنامه هفتمه.
رئیس قوه مجریه در ادامه گفت دولت با جبران کسری بودجه، رشد اقتصادی و توجه به انضباط مالی به دنبال مهار تورم است. آقای رئیس جمهور توجه به تولید را محور اصلی برنامه‌های دولت عنوان کرد.
تمام تلاش این شده که ما بتونیم نقدینگی رو هدایت کنیم به طرف تولید. بیش از 6000 واحد صنعتی تعطیل و نیمه تعطیل وارد گردونه تولید بشه. ایجاد اشتغال، شما آمار بیکاری رو ببینید، امروز هم نگاه کنید وضعیت بیکاری رو. خب آمار نشون میده که 7.9 دوام شده، یعنی ما بیکاری آمارش میبینیم کاهش پیدا کرده. شرکت های دانش بنیان از اون 5000 تایی که اون روز بود امروز تبدیل شده به 10000 شرکت دانشبنیان فعال. صادرات از شرکت‌های دانشبنیان، محصول دانشبنیان به 2 میلیارد دلار رسیده، چیزی که اصلا سابقه نداشته.
به گفته آقای رئیسی، برای تعیین تکلیف فرارهای مالیاتی هم در بودجه سال آینده پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.
در بودجه 1403 توجه شده به اونایی که فرار مالیاتی دارند، مالیات نمیدن، کسانی که درآمدهای هنگفتی دارن و مالیات و حقوق دولت و حقوق مردم رو پرداخت نمی کنن هست. اصلا مسئله کسانی که حقوق بگیر دولت هستن، بعضا تبلیغ شده بود که میخوان مالیاتون افزایش پیدا کنه، هیچ پایه مالیاتی جدیدی در بودجه 1403 وجود ندارد.
توجه به عدالت در پرداخت ها و متناسب سازی حقوق بازنشستگان، کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال، جلوگیری از وابستگی بودجه به نفت و تحقق رشد اقتصادی 8% از ویژگی های بودجه 1403 است که رئیس جمهور به آن اشاره کرد.
ما با تکیه بر رشد اقتصادی 8% که در سیاست های ابلاغی رهبری فرزانه انقلاب اسلامی وجود داره برنامه ریزی کردیم. ما 3 ماهه اول که آمارو داریم، آمار ما نشان دهنده 7% رشد اقتصادیه.
رئیس مجلس هم بودجه سال 1403 را گام اول برای تحقق عملی برنامه هفتم دانست.
امیدواریم که این لایحه بودجه 1403 که در حقیقت گام اول و 20% از تحقق عملی بودجه انشالله برنامه خواهد بود، انشالله این لایحه رو با کمک دولت و مجلس بودجه منطبق برنامه هفتم و تحقق اون تحول باشه.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه به مدت 5 روز فرصت دارن نتیجه نهایی خودشون رو در خصوص کلیات لایحه بودجه به صحن علنی مجلس ارائه دهن. فاطمه علی خانی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
رئیس مجلس در پایان جلسه مشترک دولت و مجلس بر ضرورت همدلی و همکاری قوای مقننه و مجریه برای حل مشکلات تاکید کرد. آقای قالیباف با اشاره به برنامه هفتم و لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: امروز بدانیم که اول راه هستیم.
هممون این برنامه‌ای که مصوب میشه و ابلاغ میشه اون رو میثاق ملی خودمون بدونیم، عهد کنیم که خارج از این کاری انجام ندیم. دوم این که ما نیازمند منابع لازم برای این کار هستیم. ما تعارف نداریم. ما با همه رعایت اصل 75 رو بکنیم و همه اینا رو انجام بدیم، به هر حال این فعالیت ها منابع میخواد، هیچ راهی جزی نداره. منابع باید دولت و مجلس در اوج همکاری باشن. این منابع رو نباید دست تو جیب مردم بکنیم، از جیب مردم برداریم. کما اینکه دولت و مجلس روی اتفاق داشتن و این کار رو نکردن و نباید بکنیم. ولی دوستان، ما در یک جاهایی که مثل انرژی ناترازی داریم که اون رو یک تهدید بزرگ میدونیم که هست، همونجا هم بزرگترین فرصت ما برای تأمین منابع ماست که هم مردم ما منفعت ببرن، هم دولت برای اجرای پروژه‌اش منفعت ببره. منابع تهیه کنیم، در جایی بگذاریم که برگشت آورده برای ما داشته باشه. من مطمئنم اینقدر منابع در کشور وجود داره که ما برای تأمین منابع نخواهیم مشکل پیدا کرد.
نوار غزه از شمال تا جنوب هدف حملات هوایی و توپخانه ای قرار دارد. شدیدترین این حملات از خان یونس در جنوب گزارش شده. در حملات صبح امروز به خان یونس دست کم 40 نفر شهید شدند. بمباران دیرالبلح، نصیرات و رفح هم 37 شهید و 10 زخمی بر جای گذاشت. محله شیخ رضوان در شهر غزه هم به شدت بمباران شد که تعداد شهدای آن 10 نفر اعلام شده. حملات به اطراف بیمارستان‌های نوار غزه هم تشدید شده است. در بخشی از این حملات رژیم صهیونیستی ورودی بیمارستان شهید کمال ادوان را هدف قرار داد که بر اثر آن ده ها نفر شهید و زخمی شدند. بسیاری از آوارگان فلسطینی در این بیمارستان‌ها و مراکز درمانی پناه گرفتند. شرایط انسانی غزه هم بسیار وخیم گزارش می‌شود. دسترسی مردم به آب آشامیدنی قطع شده. سه روز است که هیچ نوع کمک و مواد غذایی به دست مردم نرسیده است. پزشکان در جنوب نوار غزه نیز اعلام کردند بیماری‌های عفونی در حال گسترش است. سازمان ملل بار دیگر درباره جهنمی شدن اوضاع در غزه هشدار داد.
اما از مقاومت و نبرد شدید رزمندگان مقاومت با نیروهای اشغالگر بشنوید. ابتدا شمال باریکه اردوگاه جبالیا محاصره شده، اما رزمندگان فلسطینی از پیشروی صهیونیست‌ها به داخل اردوگاه جلوگیری کردند. درگیری‌های شدیدی هم در اطراف بیمارستان کمال ادوان گزارش شده است. در جنوب اما سنگین‌ترین نبرد در شرق خان یونس است. همزمان خبرها از میدان جنگ از افزایش شتاب تلفات صهیونیست‌ها حکایت دارد. شب گذشته نظامیان صهیونیست چند بار در خان یونس، بیت لاهیا و بیت هانون غافلگیر شدند، در کمین قرار گرفتند و تلفات بالایی متحمل شدند. رزمندگان مقاومت چند محل تجمع نظامیان را نیز با خمپاره و موشک هدف قرار دادند. همچنین 4 تانک و 3 نفربر صهیونیست ها دیشب منهدم شد که نظامیان داخل نفربرها کشته یا به شدت زخمی شدند. امروز نیز رزمندگان مقاومت 4 زره پوش دیگر را هدف قرار دادند. با این حال رژیم صهیونیستی تا کنون فقط به کشته شدن 3 نفر در درگیری های شبان روز گذشته اعتراف کرده است. این 3 نفر در یکی از تانک های منهدم شده قرار داشتند.
در یورش نظامیان اشغالگر به مناطق مختلف کرانه باختری 1 جوان فلسطینی شهید و 3 تن زخمی شدند. صهیونیست ها 10 نفر را هم بازداشت کردند. رسانه های صهیونیستی گزارش دادند این فلسطینی پس از حمله با سلاح سرد در پست ایست بازرسی قلندیا به شهادت رسید. جزئیات عملیات شهادت طلبانه این جوان فلسطینی اعلام نشده است. یورش نظامیان اشغالگر به شمال رام الله هم به درگیری های شدید با فلسطینی ها منجر شد. صهیونیست ها دیشب و بامداد امروز همچنین با 15 خودروی زرهی و بولدوزر به منطقه شرقی نابلس یورش بردند که با مقاومت جوانان فلسطینی مواجه شدند. در بیت لحم مبارزان فلسطینی در مسیر خودروهای زرهی اشغالگران بمب دستساز منفجر کردند. در این درگیری ها 1 نظامی اشغالگر زخمی شد. نظامیان اشغالگر همچنین با بیش از 50 خودروی زرهی به اردوگاه جنین یورش بردند و با بولدوزر بخشی از زیرساخت‌ها را تخریب کردند. درگیری فلسطینی‌ها با نظامیان صهیونیست در جنین چند ساعت به طول انجامید. شهرک نشینان صهیونیست هم در نابلس، الخلیل و قدس اشغالی با فلسطینی‌ها درگیر شدند. با تشدید درگیری در قدس اشغالی، شمار زیادی از نظامیان رژیم صهیونیستی در بخش شرقی قدس مستقر شدند.
سازمان ملل هشدار داد شاهد بزرگترین کوچ تاریخ فلسطینی ها هستیم. این نهاد بین المللی همچنین هشدار داد غزه در آستانه خطر 1 قحطی بزرگ برای همه مردم این منطقه است.
سازمان ملل اعلام کرد آنچه در هفته‌های گذشته در غزه رخ داده، بزرگترین کوچ فلسطینیان از سال 1948 میلادی تا کنون است. بر اساس گزارش رسمی آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا، نزدیک به 1,900,000 نفر از مردم غزه که بیشتر از 85% جمعیت این منطقه هستند، آواره شدند. فیلیپ لازارینی، رئیس این آژانس سازمان ملل میگوید حدود 1,200,000 نفر از مردم غزه در مدارس و مراکز سازمان ملل پناه گرفتند و زندگی می کند. سخنان لازارینی، رئیس آژانس امداد و کار سازمان ملل.
تا کنون هیچ مدرکی داله بر اینکه نیروهای حماس در مدارس یا اماکن سازمان ملل مستقر هستند وجود نداشته. با این حال اسرائیل دست کم 120 بار مستقیم و غیر مستقیم این اماکن را هدف قرار داده است.
گزارش رسمی این نهاد سازمان ملل حکایت از این دارد که تعداد کارمندان سازمان ملل که در غزه بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به قتل رسیده اند به 130 نفر رسیده است. در این حال دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد که به شدت نگران از سرگیری دوباره حملات رژیم صهیونیستی به غزه است. آنتونیو گوترش گفت مردمی که در غزه دستور تخلیه هدیه گرفتند، هیچ جای امنی برای رفتن و زنده ماندن ندارند. تأکید سخنگوی سازمان ملل هم این بود که باید کمک رسانی بشردوستانه به مردم غزه به طور پیوسته و پایدار و بدون هیچ مانعی ادامه یابد. بخشی از سخنان استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل:
We have again been advocating both privately and publicly for the Israeli forces.
ما بار دیگر علنی و خصوصی از نیروهای اسرائیلی می‌خواهیم از انجام دادن اقداماتی که وضع فاجعه‌بار انسانی را در غزه از این بدتر می‌کند خودداری کنند و غیر نظامیان را بیش از این در رنج قرار ندهند. سازمان ملل خواستار آتش‌بس کامل در غزه است. خطر بزرگ قحطی برای همه مردم غزه وجود دارد.
سازمان صلیب سرخ جهانی هم اعلام کرده که هنوز این نهاد بین المللی امداد رسان نتوانسته هیچ کمکی به شمال غزه کند و به این منطقه به عنوان مرکز ویرانی های غزه هیچ دسترسی ندارد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
مردم در بسیاری از کشورها به منظور همبستگی با مردم مظلوم فلسطین اقدام به تحریم کالاهای صهیونیستی کردند. بسیاری از کشورهای عربی و غیر عربی مانند تونس، مصر، اردن، ترکیه و هندوستان خرید کالاهای ساخت رژیم صهیونیستی و متحدش آمریکا را ممنوع کرده‌اند.
هجوم هواداران فلسطین به فروشگاه‌های مکدونالد از شرکت‌های حامی رژیم صهیونیستی است و همزمان مورد اعتراض هواداران فلسطین. بعضی از شعبه‌های این شرکت مشتریان خود را از دست دادند. خبرنگار رویترز:
شعبه مکدونالد در مصر اعلام کرده که در مورد موضعش در قبال غزه اشتباه کرده و حاضر 650 هزار دلار به غزه کمک کنه. به گفته مدیران مکدونالد، فروش اونها در دو ماه پیش نسبت به ماه‌های مشابه سال گذشته 70% کاهش داشته.
این فرد هم در بیربنگام انگلیس در حمایت از مردم غزه دبه‌های پر از موش را روانی فروشگاه‌های مکدونالد کرد. به غیر از مکدونالد، استارباکس هم به همین وضع دچار شده. در اردن هم شعبه دارد. شعبه‌ای که روزی پر از مشتری بود، حالا صندلی‌هایش خالی شده و درش قفل، به خاطر پیوند استارباکس با رژیم صهیونیستی. شهروند اردنی:
قبل از حمله رژیم صهیونیستی به غزه اینجا 24 ساعته باز بود و شلوغ، ولی الان همه تحریمش کردند.
در فروشگاهی دیگر کوکاکولای آمریکا را تحریم کردند، میگویند چون حامی رژیم صهیونیستی است. بعضی از مشتریان ساندویچی ها به جای آن آب می نوشند. بسیاری از کشورهای عربی از جمله مصر و تونس همه در واکنش به جنایات اشغالگران در غزه اقتصاد رژیم صهیونیستی و متحدش آمریکا را هدف قرار دادند. شهروند تونسی:
در خانه من هر گونه تولیدی که خریدش به نوعی حمایت از رژیم اشغالگر باشد ممنوع است. حتی پسر کوچکم یکی از این کالاها را به اشتباه خرید و به خانه آورد، اما فوراً اون رو برگردوند.
هندی ها هم از این پویش جان نماندند. شهروند هندوستانی:
درآمدمون کمی پایین میاد، ولی خب ما که نمیتونیم با صهیونیست ها مستقیم بجنگیم، باید از نظر اقتصادی بهشون ضربه بزنیم.
در ترکیه و مالزی هواداران فلسطین با چسباندن عکس کودکان شهید غزه روی محصولات شرکت هایی که وابسته به رژیم صهیونیستی اند از مردم خواستند آنها را تحریم کنند. ساناز کاهنی، خبرگزاری صدا و سیما.
پیکرهای شهیدان مدافع حرم، پناه تقی‌زاده و محمد علی عطایی شورچه در شهرک شهید محلاتی تهران تشییع شد. پیکر شهید پناه تقی‌زاده پس از تشییع در آستانه امامزاده سید جعفر و حمید خاتون باغ‌فیض تهران خاکسپاری شد. پیکر شهید مدافع حرم محمد علی عطایی شورچه برای خاکسپاری به کرمانشاه منتقل شد. پناه تقی‌زاده و محمد علی عطایی شورچه 11 آذر حین ماموریت مستشاری در جبهه مقاومت اسلامی سوریه به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. پیکر شهید مدافع حرم تازه تفحص شده علی آقا عبداللهی هم امروز پس از مراسم تشییع در میدان پاستور تهران در بهشت زهرا خاک سپاری شد. علی آقا عبداللهی دی سال 94 در سوریه شهید و پیکرش به تازگی به همراه 7 شهید دیگر با آزمایش DNA شناسایی شده است. امروز همچنین پیکر شهید مدافع حرم تازه تفحص شده سید مصطفی صادقی در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تشییع شد. سید مصطفی صادقی خرداد 96 در دفاع از حرم در سوریه شهید شد. مردم قزوین هم پیکر الیاس چگینی از شهدای مدافع حرم تازه تفحص شده را تشییع کردند. الیاس چگینی آذر 94 در سوریه به شهادت رسید. پیکر این شهید قرار است 16 آذر در روستای زادگاهش امیرآباد بوئینزهرا خاک سپاری شود.
وزیر امور خارجه در 12 اجلاس وزیران امور خارجه 5 کشور ساحلی خزر بر ضرورت شتاب بیشتر همکاری‌های چند جانبه میان این کشورها تاکید کرد. آقای امیر عبداللهیان گفت اقدامات یک جانبه در دریای خزر بدون توجه به منافع کشورهای ساحلی موجب تضییع حقوق دیگر کشورها می شود.
همچنان معتقدیم همه تصمیمات در خصوص مسائل این دریا باید با اجماع و توافق 5 کشور ساحلی باشد. جمهوری اسلامی ایران از توسعه اقتصاد دریامحور و سرمایه گذاری های مشترک در حوزه های حمل و نقل دریایی، بنادر و دریانوردی، شیلات، گردشگری دریایی، ایجاد مناطق آزاد تجاری و بهره برداری معقول و پایدار از منابع زنده دریای خزر استقبال می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده یک شرکت وارد کننده چای گفت این پرونده با جدیت در حال پیگیریست. آقای ستایشی:
نسبت به قصور و تقصیر و یا ترک فعل همه دستگاه ها اهم از اجرایی و نظارتی نیز ورود کرده و بررسی های فنی لازم را مطابق مقررات انجام خواهیم داد. البته همچنین به اطلاع می رسانم که بابت این پرونده برخی از مدیران و افراد زیرکت با قرارهای صادره تأمینی در بازداشت به سر برده و برخی نیز با صدور قرار قبولی تأمینهای متناسب و مناسب فعلا آزاد هستند و روند تحقیقات ادامه خواهد یافت.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما درباره آخرین وضع پرونده آقایان طبری، زنگنه و هاشمی هم گفت برای 6 حکم صادر شده است.
رئیس جمهور کوبا از خانه نوآوری و فناوری در نمایشگاه بین‌المللی تهران بازدید کرد. وزیر بهداشت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک ایران و کوبا در حاشیه این بازدید گفت در سفر رئیس جمهور ایران به کوبا 19 و در سفر رئیس جمهور کوبا به ایران 6 قرارداد علم و فناوری بین دو کشور منعقد شده است. آقای بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
دو تا توافق در رابطه بحث‌های بهداشت و درمان بود، توافق در رابطه بحث‌های کشاورزی بود و ارتباطات، و سرجم ما فکر کنم که چیزی حدود 19 تا، این هم تقریبا 6 تا، تقریبا شد 25 توافق با کوبا ما در عرض مدت 1.5 شاید داشتیم و در واقع یک رکورد هست در توافقات بین دو کشوری که انجام می‌گیرد.
تیم روباتیک دانش آموزی ایران برای شرکت در مسابقات آسیایی عازم به مالزی شد. 34 نفر از دانش آموزان نخبه و برگزیده کشور از استانهای البرز، کرمان، اصفهان، فارس و تهران در تیم روباتیک کشور حضور دارند. تیم دانش آموزی زیر 17 سال کشورمان از 19 آذر به مدت 3 در لیگ‌های سومو، مسیریاب، نوآوری و گزارش فنی با نمایندگان کشورهای آسیایی رقابت می‌کند. ایران تنها نماینده کشورهای غرب آسیا در این مسابقات است.
ذرات آلاینده امروز هم هوای شهرهای صنعتی را آلوده کرد. هوای اصفهان و تهران با شاخصهای 168 و 164 در وضع قرمز و برای همه گروه ها ناسالم است. هوای اهواز هم با شاخص 145 در آستانه وضع قرمز قرار دارد. شاخص هوای تبریز، مشهد، عراق و کرج در وضع نارنجی و برای گروه های حساس ناسالم است. سازمان هواشناسی تا چهارشنبه برای شهرهای صنعتی هشدار آلودگی هوا صادر کرده و به هموطنان به ویژه گروه های حساس توصیه کرده از ترددهای غیر ضرور خودداری کنند. طبق آمارهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از سال 1400 تا کنون مرگ و میرهای منتسب به آلودگی هوا 40-60% افزایش یافته است.
فارغ از علل و عوامل، آلودگی هوا این روزها در شهرهای صنعتی و بزرگ کشور از جمله کنان شهرها تشدید شده است.
من از شهر خانسار اومدم اینجا، مجبور شدم برای کارهای ضروری اومدم که الان اومدم پشمونم. واقعا هوای اصفهان خیلی آلوده است.
عادت کرده این به این هوا.
طبق تحقیقات جهانی، تأثیر آلودگی هوا بر بدن قطعی، آنی و بلند مدت به اثبات رسیده است. مهدی میرجهانیان، مدیر گروه سلامت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان:
اولین اثر آلودگی هوا سیستم تنفسی فرد رو درگیر میکنه و بستگی به قطر ذرات حتی میتونه توی جریان خون فرد قرار بگیره، توی ارگانهای بدنش جایگزین بشه.
به گفته پزشکان، سردرد، سوزش گلو، ناراحتی‌های تنفسی، بیحالی، خستگی و اضطراب از آثار کوتاه مدت عوارض آلودگی هواست و در ادامه
آلودگی هوا به دلیل ذات اون ذرات خاصه به وجود دارندش، حالا بحث ذرات گازی باشه یا ذرات معلق باشه یا حتی اشعه مثلا ماورای بنفش یا حتی گاز اوزون، اینا میتونه روی حالا ارگان‌های مختلف بدن اثرات مختلف ایجاد بکنه.
هنگام آلودگی هوا، صاحب نظران علم تغذیه بر مصرف نکردن غذاهای آماده، چرب و سرخ شده تاکید دارن. الهام اشوریون، کارشناس ارشد تغذیه:
توصیه به مصرف سیب قرمز، گوجه فرنگی، هویج، کدوی حلوایی، همچنین خانواده کلم، سبزیجات برگ سبز، انواع فلفل، شیر و ماست در شرایط آلودگی هوا مصرف بشه و روزانه 6 تا 8 لیوان آب.
و چند توصیه دیگر هنگام آلودگی هوا:
افراد مسن و کسایی که بیماری زمینه‌ای دارن حتی امکان از منزل خارج نشن. مجبور شدن که از منزل خارج بشن، میتونن از ماسک‌های سرجیکال، ماسک‌های جراحی استفاده بکنن.
امامی، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
شرکت ملی گاز ایران بر میزان مصرف گاز اماکن عمومی و ادارات دولتی نظارت می‌کند. به گفته ی آقای هدایی پور، مدیرعامل شرکت گاز استان تهران، با توجه به سرد شدن هوا و ناترازی انرژی در حوزه گاز، این نظارت تا پایان اسفند 24 ساعته انجام خواهد شد.
سرانه مصرف گاز در کشورمون بالاست، خصوصا استان تهران مورد 5 برابر کشورهای اروپایی مصرف خانگیمون سرانهش بالاتر است و این رو از دولت، از خود شروع کرده، ادارات دولتی رو از امروز در واقع داریم آغاز میکنیم این طرح رو که رعایت مصرف بهینه گاز رو داشته باشن و به این شرح هم است که ادارات باید دمای 18 درجه رو رعایت کنن، در خارج از ساعت اداری موتورخونه هاشون خاموش باشه و یک ساعت قبل از شروع ساعت اداری میتونن روشن کنن. در صورت عدم رعایت این موضوع، ضمن اخطار در مرحله اول، در مرحله دوم نسبت به قطع گاز اینطور اماکن اقدام خواهیم کرد و گزارش هفتگی هم به استانداری ارسال خواهد شد.
چند اکیپ کار پایش انجام میدن؟
11 اکیپ در شهر تهران و در هر شهرستانی هم یک اکیپ امداد مشغول این کار خواهد شد.
فرمانده مرزبانی کشور از کشف بیش از 4 تن مواد مخدر در مرزهای دریایی جنوب شرق کشور خبر داد. مرزبانان سیستان و بلوچستان با کنترل مرزهای آبی دریای عمان توانستند 2 باند کلان قاچاق مواد مخدر را که قصد ورود به کشور داشتند شناسایی و دستگیر کنند. توضیحات سردار گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا:
در آبهای انحصاری، یعنی 100 مایلی کنار ساحل چابهار، برخورد کردن به یک گروه مسلح قاچاقچی مواد مخدر و سوداگران مرگ که قصد ورود 4 تن و 530 کیلو مواد مخدر رو با 3 فروند شناور به صورت مسلحانه به سواحل ایران رو داشتن. به فضل الهی توانستن در این درگیری افراد قاچاقچی رو، 6 نفر قاچاقچی رو دستگیر بکنن و در یک شناور تجاری 4 تن و 530 کیلو انواع مواد مخدر رو کشف و ضبط بکنن.
همکارم آقای باغنده و اخبار ورزشی.
سلام و روز بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با 4 دیدار پیگیری می‌شود و 2 تیم راه یافته به مرحله کشم نهایی معرفی می‌شوند. در یکی از مهم‌ترین بازی‌های باقی مانده از هفته ششم، تیم پرسپولیس ایران عصر امروز با قضاوت لید در جامپی ژاپنی پذیرای تیم الدوحیل قطر خواهد بود و برای قطعی کردن صعود خود به مرحله حذفی محکوم به پیروزی در این دیدار است.
در دور آخر مرحله گروهی و از گروه ای این رقابت‌ها، پرسپولیس از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادی میزبان الدوحیل. دیداری سرنوشت‌ساز برای سرخپوشان که تکلیفشون رو برای صعود به